کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
پیانیستی در تاریکی بر اساس زندگی واقعی ماریا ترزا پارادایس، نویسنده میشل هالبرستد، ترجمه و تنظیم شنیداری علیرضا مرسلی و فاطمه کاظمی. راوی افسانه بایگان، صدا بردار امیر حسین سلیمی، دستیار تهیه منا خسروی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. زمستان 98.
تهیه کننده نوید جولایی.
رنگ ها برایش یکسانند، رنگ آبی آسمان با رنگ سفید ابر، رنگ قرمز آتش با سبزی برگ، هیچ کدام برایش فرقی ندارند. کمرنگی و پررنگی هر دو یکیست. سال هاست که زندگیش از رنگ ها جداست، زندگی در سیاهی مطلق. چراغ را با بو کردن و حس گرمیش روشن می کند. روشن بودن چراغ را از صدای شعله‌اش تشخیص می‌دهد. صدای رقصیدن شعله شمع برایش یادآور غروب‌های غم‌انگیز و صدای سوسویش نشان از شبی سرد دارد. صداها را دقیق و با تمام ظرافتشان تشخیص می‌دهد. از صدای لرزش شیشه تا صدای گام‌ها در دورترین نقطه خانه. صداهایی که برای گوشهای عادی قابل تشخیص نیست. در این حال نوازنده چیره دست پیانوست. حتی یک بار دو نیم پرده را اشتباه نزده. گوشش به تنین هر صدایی و حس آن صدا شنواست. او به آسانی مفهوم ترس، هشدار، تواضع و خلوص را از صداها متوجه می شود. دلش می‌خواست مطمئن می‌شد دختر زیبایی است، اما تردید دارد. هرچند رفتار اطرافیان احساس زیبایی را به او القا می‌کند، اما از آنچه در دل اطرافیان می‌گذرد مطمئن نیست. شاید دلشان برایش می‌سوزد. برای همین خودش را دختری معمولی تجسم می‌کرد، دختری که همیشه کنار سازش نشسته. تصویری که حتماً سوژه خوبی برای نقاشان چیره دست است. بی تردید تصویر دختری جوان پشت پیانو تصویری رویایی است. هرچند در نظر دختر روح نقاشی مهمتر از ظاهر آن است. اما روزی با نگرانی از خدمتکارشان نینا پرسید: نینا، من زیبام؟ قبل از نینا پدر خودش را به دختر رساند. پدر با مهربانی دست دخترش را گرفت. دخترم، تو قشنگی، خیلی قشنگ. دختر خوشحال شد. وجودش سراسر آرامش شد و گرمای زندگی احاطه‌اش کرد. دختر ظریف و لاغر بود، با اندامی کشیده و چشمانی به زلالی زمرد سبز. اغلب موهای بلندش را با تور ابریشمی بالای سرش می‌بست. انگشتان بلند و باریکش ناخن‌های کوتاهی داشت. ناخونهایی که هر صبح قبل از نشستن پشت پیانو صیقلشان میداد. او هر روز گلهای حکاکی شده کنار قفل پیانو را لمس میکرد. کلید قفل پیانو همیشه توی جیبش بود. پیانو برایش همه چیز بود. همدم تنهایی روزها و شبهایش. هر کدام از هفت نوت برایش یک جور معنا داشت. عمیقاً و با همه وجودش سازش را دوست داشت. سالها نواختن پیانو را بی‌وقفه تمرین می‌کرد. هر چند تاریکی رنجش می‌داد، اما درد و رنجش را به جان خریده بود. بی‌تردید درد و رنج تاریکی درسی بزرگ برای زیستن به شکل دیگری بود. تمام تصویر دنیای بیرون در چشمان کریستالی دختر انعکاس پیدا کرده بود، بدون آنکه خودش شاهد تصویر چشمانش باشد. همه چیز از صبح دردناکی در 3 سالگی شروع شده بود. صبح روشنی که همه چیز یک باره در برابر نگاهش تاریک شده بود. صبحی که دنیا پنجره چشمهایش را برای همیشه بسته بود. 3 سالگیش را خوب به یاد داشت. همان خاطره تلخ ندیدن را. صبح زود از خواب بیدار شده بود، اما همه جا تیره و تار بود. بیداری بدون دیدن حقیقتاً لحظات وحشتناکی بود. دستش به شمع خورد و جیغ بلندی کشید. دلیل جیغ بلندش سوختن نبود. دستش گرما را حس می کرد، اما چشمش شعله را نمی دید. اگر شعله‌ای وجود داشت که دست را بسوزاند، باید نور شعله هم دیده می شد، اما فقط گرما بود و نور دیده نمی شد. چه تفاوت وحشتناکی. دختر از تخت بلند شده بود. کورمال کورمال لباسش را لمس کرده بود. لباس زرق و برقداری به تن داشت، اما برقی نمی زد. نه لباسش و نه چیزهای دیگر. تاریکی بر همه چیز احاطه داشت. دخترک جیغ بلندی کشید. همه به اتاقش دویدند. دختر بو و صدایشان را تشخیص می‌داد، اما کسی را نمی‌دید. صدای بم و لرزان پدر، دست‌های گرم نینا یا زجه‌های مادر گریانش، اشک‌های مادر دانه دانه و عاشقانه بر گونه‌هایش می‌ریخت، ولی همزمان تلاش می‌کرد همه را آرام کند. مادر دنبال راهی بود تا دخترکش را از تاریکی ترسناکی که اسیرش شده بود نجات دهد. همه بودند، اما سردرگم و پریشان. هر کدام دنبال راه نجاتی بودند. دخترک صدای قدم‌های پریشان و باز و بسته شدن درها را می‌شنید. چیزی نمی‌دید. خدمتکار از پنجره صدا زد تا درشکه را آماده کنند. درشکه تند و زود به طرف خانه پزشک خانوادگیشان تاخت. دقایقی بعد دکتر در ورودی منزل بود. دکتر وارد اتاق دختر شد. کیسه گرمی در آورد و به خدمتکارشان نینا داد. نینا کیسه را مقابل چشمان دختر نگه داشت. باید تا وقتی دختر احساس سوزش نکرده کیسه روی چشمش میماند. اما نه بخار آب و نه پماد و نه هیچ کدام از درمانها کمکی نکردند. همه راه‌ها بی‌نتیجه بود. فضای اتاق خفه کننده بود. نه سکوت بود، نه هیاهو. همه دعاها و داروها و درها به بن‌بست خورده بودند. 8 روز بعد خبری تلخ در سراسر وین پیچید. ماریا ترزیا فون پارادایس، تنها فرزند دستیار ملکه، بینایی خود را از دست داد. ماریا پیانو زدن را از بچگی یاد گرفته بود. کلاویه های پیانو پهن بودند و انگشتان دخترک باریک. تسلط به کلاویه ها با انگشتان باریک ساده نبود. فشردن کلید های بلند و سیاه هم چندان لذت نداشت. کلید های سیاه موسیقی را غمناکتر می کرد. اما دختر با مهارت دستش را روی کلاویه ها حرکت می داد. پیانوی چوبی اتاق نشیمن بهترین وسیله سرگرمی و پناهگاهش بود. موسیقی برایش شبیه زبان مادری یا گفتگو به زبان دوم بود. در حقیقت همانطور که حرف زدن راهی برای بیان افکارش بود، موسیقی زبان بیان دل و احساسش شده بود. دیگران هم زبان دوم او را درک می کردند. حتی گربه شان رونتر وقتی کنار پیانو شیطنت می کرد، ماریا نوت‌های ر و می را با عصبانیت می زد و گربه هم تا می توانست دور می شد. دیگر سالها از آن شب تلخ گذشته و ماریای نابینا پیانیست ماهری است. روزهایی که کنسرت دارد حالش بهتر است. عظمت صدای پیانو در تالار اجرای موسیقی برایش غرورانگیز است. اما به محض پایان کنسرت دوباره حس تنهایی سراغش می آید. وقتی بی‌حوصله است حتی رونتر هم جرأت ندارد نزدیکش شود. فقط پیانو هم دمش است. کلید تمام آرزوها و افکارش. اسراری که فقط راز بین او و پیانو است. از تمام روزهای روشنایی چشمهایش فقط سه رنگ یادش مانده. زردی نور شمع، رنگ آبی آسمان و سفیدی شیر. پس خورشید هم باید شبیه شمع باشد. آسمان مثل لباس و کلاویه‌های پیانو به رنگ شیر. رنگ‌های دیگر را فراموش کرده. سبز، قرمز، نارنجی و بنفش برایش معنی ندارند. رنگ‌هایی که معنی و خاطرهشان را از دست داده به نوت‌های پیانو تبدیل شدند. قرمز رنگ زندگی است. پس باید نوت سول دیز را برایش زد. کلید فا معادل سبز یا سایه خنک است. کلید می نماد نارنجی به معنی پاکی و دو به مول یعنی بنفش و احتیاط. رنگ محبوب چوب هم که هم رنگ پیانو است نوتش دو است. بینایی دیگر گم شده او نیست. مگر معنی بینایی دانستن شکل اشیا نیست. او که شکل میز و آینه و صندلی را بهتر از همه می داند. پدرش بیناست اما نمی داند پایه چپ پیانو صدای جیر جیر می دهد. حتی نینا هم متوجه نشده رنگ یکی از پایه های کمد رفته. کس دیگری هم متوجه اشکالات اساسی خانه نیست. پس او به کمک گوشهایش همه چیز را می‌بیند و می‌داند. حتی با حس بویایی فوق‌العاده‌اش آب و هوای سه روز آینده را پیش‌بینی می‌کند. ماریا نابینایی نیست که کسی دست کمش بگیرد. سال‌های نابینایی به او یاد داده بینایی هم وهم و خیال است. بینایی بقیه حس‌ها را ضعیف می‌کند. پس اگر بینایی نیست در عوض حس‌های دیگر قوی‌تر شدند. او دنیای تاریکی را تمام و کمال پذیرفته. حتی دوستش دارد. حیف که پدرش یوزف آنتون از وضعیت دختر ناراضی است. پدر منشی دربار و سیاستمداری تأثیرگذار است. همیشه در تلاش بوده تا به مقامات بالاتری برسد. رسیدن به درجات بالاتر برایش از همه چیز مهمتر است. او همسری دارد که برایش دختری زیبا دنیا آورده. اما معتقد است سرنوشت وضعیت دردناکی برای دخترش رقم زده. یوزف آنتون هم مثل هر پدری آرزو دارد دخترش خوب شود. سالها برای بهبودی دختر از هر ابزار و روشی کمک گرفته بود. فرصتی را برای درمان نادیده نگرفته بود. حتی زمانی که دختر بزرگ شده بود و خودش معلم موسیقی بود، درمان دختر هیچ وقت برای پدر متوقف نمی شد. آزمایشات مدام و پی در پی، طب سنتی، روش های جدید همه را امتحان می کرد. اما هیچ کدام برای معالجش مؤثر نبود. حتی افراد در درمان منجر به عوارض جانبی می شد. خیلی وقتها گریه و سردردهای شبانه ماریا را آزار می‌داد. تا اینکه پدر بالاخره پذیرفت درمان فایده‌ای ندارد. برای همین تصمیم گرفت دخترش را اذیت نکند. Thank you. خانم پارادایس مادر ماریا دخترش را در 17 سالگی دنیا آورده بود. دختری که خیلی زود نابینا شده بود. اما استعداد دختر نابینایش شگفت‌انگیز بود. دختری عاشق و عاقل که در خانواده‌ای خوب و با ایمان تربیت شده بود. دختری که هنرمند و نوازنده زبردست پیانو بود. هرچند روزگار سختی بر خانواده گذشته بود. روزگاری سخت برای مادر، پدر و دخترک معصوم و نابینا. دیگران وضعیت دخترش را درک نمی کردند یا چندان به مهارتهایش اعتماد نداشتند. اما خانواده دردها و رنجهایشان را پنهان می کردند. ملکه با پدر ماریا هم دردی کرده بود. او شخصا توجه فراوانی به وضعیت دختر نشان می داد. از طرفی ملکه موسیقی را دوست داشت. به همین دلیل ماریا را به موسیقیدان مشهوری سپرد. و بعد از آن به اساتید زبده‌تر دیگری. ملکه از کشفش خوشحال بود. نبوغ دخترک در موسیقی ملکه را سر ذوق آورده بود، جوری که برایش 200 سکه در سال مقرری تعیین کرد. همین حقوق اضافه زندگی پدر ماریا را دگرگون کرد. ملکه همزمان برای درمان چشم ماریا از بهترین پزشکا کمک گرفت، حتی پزشک مخصوص دربار. که متخصص آب مروارید و عیب‌های دیگر بینایی بود. دکتر مأمور کمک به ماریا شد. پزشک‌ها معاینات کاملی انجام دادند. نتیجه همه معاینات هم یکسان بود. ماریا بی‌دلیل کور شده بود. کشف علت بیماریش خیلی از پزشکان دربار را به تکاپو انداخته بود. به همین دلیل دائم ماریا را معاینه می‌کردند یا آماج سوالاتشان قرار می‌دادند. ماریا زیر آوار سوالات و معاینه ها وحشت می کرد. گاهی می ترسید جستجوی بیش از حد پزشکان فکر و ذهنش را مختل کند. بعضی وقتها هم برای رهایی از سوالات پی در پی به دروغ متوسل می شد یا واقعیت ها را انکار می کرد. تا اینکه بیشتر دکترها از ادامه بررسی ناامید شدند. اما در این حال مطمئن بودند اتفاقی قبل از نابینا شدن دختر رخ داده. در تمام سالهای درمان ماریا سکوت کرده بود. سکوتش سؤال بزرگی بود. آیا تصمیم گرفته بود درمان نشود؟ آیا شب قبل از نابینا شدن اتفاقی افتاده بود؟ ظاهراً اتفاق غیر معمول و دور از ذهنی نیفتاده بود. فقط ماریای 3 ساله در اتاق را به شدت کوبیده بود و بعد صدای گریه دخترک توی خانه پیچیده بود. بعد از آن نابینایی ماریا زندگی را برای همه به جهنم تبدیل کرد. آنچه در ذهنش مانده آشفتگی خانواده و مشاجره های بی امان بر سر بیماری دختر بود. او بارها صدای مشاجره پدر و مادرش را شنیده بود. حرف‌های زده بودند که دخترک معنیشان را نمی‌دانست. آنچه در ذهنش مانده بود، فقط مفهوم خشونت بود. در طول عمرش هرگز دلیل رفتار خشمگین و سرگردان پدر و مادرش را نفهمیده بود. فقط از رفتارشان ترسیده و ناراحت شده بود. کمی بعد، تلاش برای درمان چشم دختر تنها نقطه اشتراک پدر و مادرش شد. اعضای خانواده عملاً از هم جدا بودند. در این حال، ظاهراً خانه و خانواده‌ای بودند. نزدیک به ماریا توی همون شهر مردی بود که تا به حال طعم تلخ ناامیدی و شکست را نچشیده بود. شانس و اقبال همیشه یار و همراهش بود. او پسر شکارچی مشهوری بود. پدر کاردان تمام فرصت‌های تحصیلش را فراهم کرده بود. اساتید مطرحی به او آموزش داده بودند. حتی زیگلر رهبر بزرگ ارکستر به او ضبط ریکوردر، ویولونسل و ارگ یاد داده بود. و استاد بزرگ دیگری از ریاضیات و فیزیک برایش گفته بود. دستی هم در علوم طبیعی و آب درمانی داشت. وقتی مرد اتریشی در 33 سالگی به وین رسید، دکترای فلسفه و قانون داشت. علاوه بر آن، قصد داشت داروسازی هم یاد بگیرد. مرد علاقه شدیدی به متافیزیک داشت. حتی رساله دکتریش را با بررسی تأثیر سیارات بر بدن انسان نوشته بود. او به تأثیر سیارات و انرژیشان بر بدن انسان علاقمند و کنجکاو بود. تا 34 سالگی علاوه بر مدارک زیاد در علوم مختلف، استعدادش در موسیقی هم زبان زد شد. در این حال مرد خوش‌قیافه‌ای بود. قد بلند، با چشمان آبی روشن و صدای گرم. در کنار زیبایی‌های ظاهری، اخلاقش هم خوب بود. رفتار محترمانه و موقرش همه را جذب می‌کرد. شوخ‌طبع بود اما افراط نمی‌کرد. آداب و حریمش را مخصوصاً با خانم‌ها رعایت می‌کرد. او فرانس آنتوان مسمر بود. مردی که بعدها نامش در تاریخ ماند. مسمر با همه صفات خوبش اهل خودنمایی نبود. چندان پرشور نبود و وقار بسیار داشت. ابتکار و خلاقیتش کم اما سرسخت و جاه طلب بود. لاغر و ضعیف اما مغرور بود. احساسات و عقایدش تند و تمایلش برای رسیدن به هدف زیاد بود. مهمترین نقطه ضعفش طمعش برای رسیدن به موقعیت‌های بالای اجتماع بود. به دست آوردن جایگاهی که دلش می‌خواست، گاهی همه استعداد و دانشش را تحت شعاع قرار می‌داد. فرانس آنتوان مسمر با زنی به اسم ماریا آنا فون ازدواج کرد. زن منشی سابق اداره دارایی بود. یکی از پولدارترین زنان پایتخت و 10 سال بزرگتر از مسمر. ماریا آنا فون همیشه مسمر را به دلیل استعداد و توانایی‌های عالیش تحسین می‌کرد. مسمر هم از علاقه همسرش انرژی می گرفت. پیوند زناشویی آنها عاقلانه، محکم و نگسستنی بود. احساس خوب و مسیر درست زندگیشان آنها را از زوجهای دیگر هم عصرشان متمایز می کرد. مسمر کشیش دربار هم شد، سمتی که خیلی ها آرزویش را داشتند و اغلب دست نیافتنی بود. بعد از آن مقام و درآمد بالا دست مسمر را برای کارهای خیر باز گذاشته بود. او به هنر و هنرمندان توجه ویژه‌ای داشت. خانه همسرش در وین مرکز فرهنگی و اتاق فکر بسیاری از متفکران شده بود. خانه در نزدیکی رود زیبای دانوب موقعیت و چشم‌انداز خوبی داشت. در واقع خانه ای مجلل با چشم‌اندازی بکر و زیبا. قرار دادن چنین خانه‌ای برای رشد تفکر و هنر نشان بخشندگی زیاد است. در گوشه‌ای از عمارت زیبای مسمر و همسرش تئاتری در فضای باز اجرا می‌شد. مسمر هم اغلب نقش نوازنده نمایش‌ها را داشت. موسیقی و سخنرانی‌های بی‌نقص در حین شام‌های رسمی او را محبوب درباریان و بزرگان کرده بود. اتفاقاً در یکی از همین تئاترها موزارت، آهنگساز معروف، برای اولین بار قطعه های بستین و بستاین را اجرا کرد. بدون شک اجرای موزارت با حمایت مالی مسمر میسر شده بود. توی یکی از همان اجراها دختر 9 ساله نابینایی دستگری به آهنگساز تقدیم کرد. هیچ کدام از دو نوازنده نمی دانستند بعدها با هم آشنا خواهند شد و در ارکستری همکاری خواهند کرد. عصر همان روز ماریای 9 ساله از کنار مسمر گذشت بدون آنکه بداند روزی روزگار برای آنها داستان مشترکی دارد. پدر ماریا قول داده بود درمان ماریا را متوقف کند. درمانها خسته کننده و آزاردهنده بود. آن هم بدون نتیجه و دستاورد خاصی. اواخر بهار سال 1776 ماریا دیگر 17 سال داشت و روز تولدش بود. هدیه تولد پدر زیورالاتی درخشان بود.
چون این هدایایی برای ماریا بیمعنی بود. آراستگی ظاهر و آویختن طلا و جواهر دختر را برای دیگران جذاب می کند. افسوس که چون این جذابیتی برای ماریا بیفایده و بی‌اعتبار بود، شاید پدر تلاش کرده بود با هدیهش دختر را مشتاق جذابیت‌های بیرونی کند. شاید برای ماریا دست گلی خوشبو جذابتر بود، یا هدیه‌ای مثل دستکش که انگشتان سردش را گرم کند. آه از نهاد مادر بلند شد. حسرت و ناامیدی به دلش چنگ انداخت. ماریا هدیه را برداشت و رو به پدر گفت: پدر، بهترین هدیه برای من تموم شدن درمانای جور و جوره. دکترا چشمای منو خوب نمی کنن. فقط حالمو بدتر می کنن. نتیجه کارشون هم سردرد و هزار جور درد و مرض دیگه است. من چند بار گفتم، بازم میگم. من از زندگیم راضیم. خواهش میکنم به حرفم گوش کنید. صدای از توی آشپزخانه گفتگویشان را قطع کرد. گروه چهار نفره نوازنده قصد داشتن ماریا را برای تولدش غافلگیر کنند. ماریا با شنیدن آهنگ زیبایشان غرق شادی شد. پدر ماریا را با مهربانی بغل کرد و قول داد در انتخاب هدیه خواستش را در نظر بگیرد. پدر فهمیده بود هدایای پرزرق و برق برای دخترش ارزش چندانی ندارد. او آرامش می‌خواست و یک زندگی معمولی مثل بقیه. کمی آن طرفتر قرار بود کنسرتی در خانه مسمر برگزار شود. مسمر نواختن سازی ناشناخته را یاد گرفته بود. توی کاسه شیشه‌ای ساز آب می‌ریخت، ساز با کشیدن آرشی بر کاسه آب نواخته می‌شد. مسمر ساز جدید را با تبحر بی‌نظیری می‌نواخت. صدایش دلنشین و گوش‌نواز بود. مردم وین برای شنیدن سازش می آمدند. آنها از یک طرف به تاریخ موسیقی پربارشان و از طرف دیگر به نوازنده نوآور شهرشان می بالیدند. نینای خدمتکار به هنر و موسیقی علاقه زیادی نداشت، اما به خاطر رفتن ماریا به کنسرت هیجان داشت. هیجان نینا برای مهمانی عصرگاهی بیشتر از حالت معمول بود. دیدن انسانی در اوج شهرت ولی با اخلاق و فروتن برایش جذاب بود. مردی خوش قیافه، در اوج درخشش و در این حال مردمی و صمیمی. مردم همه مشتاق دیدارش بودند. همه جا تعریف و تمجیدهای زیادی از او شنیده می شد. نینا با دقت و وسواس ماریا را برای مهمانی آماده کرد. ترکیبی عالی برای رنگهای لباسش در نظر گرفته بود. نینا فکر میکرد زیبایی زن نقصهای دیگرش را میپوشاند. و البته با تلاشهای نینا ماریا هم مفهوم زن بودن را بهتر درک میکرد. اولین حضور خانواده پارادایس در منزل مسمر بود. یکی از دلایل شهرت مسمر میزبانی افراد مشهور بود. حتی موتسارت با حمایت او از ملکه اتریش درخواست کمک و همراهی کرده بود. کنسرت موسیقی برگزار شد. در فاصله اجراها پدر ماریا و مسمر با هم ملاقات کردند. یکی از موضوعهای دیدارشان وضع و حال ماریا بود. پدر تلاش میکرد گفتگویشان دور از ماریا باشد. او برای توقف درمان به دخترش قول داده بود. و چنین گفتگوی ممکن بود ماریا را پریشان کند. مسمر اخیراً با درمان دختری جوان موفقیت مهمی کسب کرده بود. بیمار با کمک او از شر چندین بیماری خلاص شده بود. البته شایعه بود هدف مسمر بیشتر ازدواج دختر پولدار با پسر همسرش است. ولی مسمر بی اعتنا مشغول تحقیقاتش بود. آخرین پژوهش‌های مسمر نشان داده بود بین زمین و ستارگان با انسان روابط و تأثیرهای وجود دارد. طبق نظر او، ستارگان با تأثیر بر اعصاب سلامتی انسان را بهبود می بخشیدند. چون این روش درمانی قبلا هم سابقه داشت. روش درمانی مغناطیسی که از آهن ربا استفاده می شد. خیلی ها مسمر را متهم می کردند که روش درمانیش را از همین روش به سرقت برده است. مسمر بعد از آن درمان را با انرژی نهان در دستهایش شروع کرد. روزی شفادهندهی به او گفته بود مسمر خودش و درونش به تنهایی خاصیت درمانی دارد. به هر حال زمان با سرعت درگذر بود و علم قدمی برای درمان ماریا بر نداشته بود. خیلی از دکترها اعتقاد داشتند دلیل نابینایی ماریا اختلالی عصبی بوده. اختلالی ناشناخته و پنهان که راه درمانش بسته است. از طرفی پدر به خاطر قولش به دختر تلاشش را برای یافتن راه درمان متوقف کرده بود. اما حسی به او می گفت باید ادامه بدهد تا راهی پیدا کند. برای همین نقشه کشید تا ماریا گمان کند مثل خودش به درمان دختر علاقمند شده است.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا www.iranseda.ir.
فصل دوم.
ماریا خبر نداشت مسمر به فکر درمان اوست. فکر میکرد مسمر فقط هنرمندی اهل موسیقی است و البته فردی مشهور. بعد از ظهر آن روز ماریا و خانواده‌اش به موسیقی مسمر گوش دادند. تکنوازی مسمر با ساز تازه آبیش شنیدنی بود. ماریا نمی‌دانست صدای ساز زیباست یا مهارت نوازنده زیبایش کرده. برای لحظاتی عمیقاً با نوای ساز همراه شد. احساس می‌کرد بالای ابرها پرواز می‌کند. دست و بدنش ناخواسته با ساز همراهی می‌کرد. کمی بعد ناگهان احساس ضعف و سرگیجه کرد. بدنش به لرزه افتاد. دست‌هایش را روی هم گذاشت و سعی کرد آرام شود. کنسرت تمام شد. ماریا درخواست لیوانی آب کرد. کمی آب نوشید و لیوان نیمه را توی دستش نگه داشت. احساس کرد کسی نزدیک شده. قبل از اینکه بپرسد صدایی شنید. امیدوارم از موسیقی لذت برده باشید. صاحب صدا در صندلی خالی جلوی ماریا نشست. حرکات هماهنگ شما با ساز عالی بود. بدن هم یک جور سازه، وقتی صدای موزون رو حس میکنه باهاش همراه میشه. ممکنه حرکات بدن شما تلاش برای فرار از رنج باشه. ماریا در صدای آدمی که با او حرف می‌زد نوعی ترحم احساس کرد. دوباره شنید: اجازه بدید کمکتون کنم. نوازنده توانمندی مثل شما به آرامش نیاز داره. اگه موافق باشید، میریم جایی که احساس آرامش بیشتری کنید. ماریا دوباره احساس لرزش خفیفی کرد، اما سعی کرد بر خودش مسلط شود. پدر و مادرم باید اجازه بدن. راضی کردنشون با من. پدر و مادرتون راحتی شما رو میخوان. ماریا قدر خیالش راحت شد. پرسید: شبیه جادوگرها حرف میزنی. جادوگر نیستم، اما میدونم توی ذهن شما چی میگذره. مثلا میدونم شما چند روز دیگه مهمون من میشید. در این مورد با پدرتون هم صحبت میکنم، دوشیزه ماریا. ماریا دیگر صدایی نشنید. فهمید که صاحب صدا قدم زنان از آنجا دور می شود. صدای پای دیگری شنید. مادرش به او نزدیک می شد. مادر رسید و شالی رویش انداخت. دخترم بلند شو بریم. هوا سرده. پس پدرت کو؟ آهان دیدمش. کنار فواره ها با مسمر صحبت می کنه. ماریا احساس سنگینی می کرد. به سختی بلند شد. مادر پرسید: حالت خوبه دخترم؟ خوبم. خودم میتونم باشم. فقط یکم احساس گیجی و منگی دارم. مسمر پیشنهاد داده بود ماریا مهمانش شود. حتی خانهش را برای حضور بیمار جدید مهیا کرده بود. پدر ماریا باید به همسرش خبر می داد و بعد قانعش می کرد. ماریا هم فرصت داشت در این مورد فکر کند. حس قوی ماریا می گفت توی تله افتاده. او قبلاً با پدرش قرار گذاشته بود دیگر به درمان فکر نکنند. فکر نمی کرد بار دیگر در دام درمانی جدید اسیر شود. هرچند تفاوت‌های احساس می کرد. بزرگترین فرقش با درمان‌های دیگر حس اعتمادش به مسمر بود. شاید او پزشکی است که در کارش صادق است. صداقت و اشتیاق مسمر باعث می‌شد مخالفت ماریا کمرنگ باشد و سکوت کند. اما با تمام اعتمادی که به مسمر داشت، از رفتن به خانه‌اش نگران بود. می‌ترسید همان لرزش‌ها و سرگیجه‌های گنگ و ناشناخته سراغش بیاید. ماریا نابینایی‌اش را پذیرفته بود. دیگر برایش ضعف نبود. پذیرفتن ضعفش سلاح قوی بود در مقابل افرادی که نسبت به او حس ترحم داشتند. برخورد قاطعانه‌اش هم اغلب با لبخندی ملیح و زیبا همراه بود. برخورد منحصر به فردش افراد را تحت تأثیر قرار می داد. مردم مجبور می شدند به جای ترحم به توانایی ماریا اعتراف و اعتماد کنند. نگاه ماریا به زندگی کامل بود. او به افراد مشتاق و علاقمند یاد می‌داد زندگی را درست ببینند. مقایسه زمان حال با گذشته را رها کرده بود. رها کردن مقایسه‌های بیهوده روح او را آزاد و سبک کرده بود. روحش سبک اما مقاوم و استوار شده بود. به نظر ماریا مسمر انسانی متفاوت اما مغرور بود. از اینکه احساس عجیب او را دریافت کرده بود متعجب بود. آنها فقط چند دقیقه با هم حرف زده بودند. اما انگار سالها بود که می شناختش. از طرفی مسمر می دانست ماریا باهوش است و عاشق تنهایی. او می دانست پیانوی چوبی پناهگاه امنی برای ماریاست. در هر صورت تفاهم و شناختشان از هم نقطه خوبی بود. اما در لایه‌های پنهانی ذهن ماریا نگرانی نهفته بود. نگران بود احساسش به مسمر از حد معمول خارج شود. ماریا برای رسیدن به روز موعود لحظه شماری می کرد. 3 روز مانده بود تا ماریا با مسمر ملاقات کند. به هر حال مسمر آدم مهمی بود. او مورد اعتماد ملکه بود و دوستی همچون موتسارت داشت. پدر به همین دلایل مشتاق بود به مسمر و روشش اعتماد کند. اما در این صورت اونش را به دخترش شکسته بود. پدر و دختر بر سر دوراهی بودند. اگر ماریا دارو و درمان را میپذیرفت، قول پدر زیر پا میرفت. اگر نمیپذیرفت، فرصت استثنایی درمان از دست میرفت. ماریا و پدر عاشقانه به هم علاقه داشتند. پدر او را شادی زندگیش صدا میکرد. با او مهربان بود و تکیگاه امنی برایش بود. هرگز بداخلاقی نمیکرد. عصبانی نمیشد. سنگ صبورش بود، اسم تمام رنگ‌ها را یادش داده بود، همه بوهای خوش را به مشامش رسانده بود. تشویقش می‌کرد مزه‌های خوب غذاها را بچشد، هر کاری می‌کرد تا دخترش خوب و خوشحال باشد. اما به هر حال پدر قولش را شکسته بود. بعد از کنسرت مسمر، ماریا رو در روی پدرش ایستاد. اعتماد او به پدرش کم شده بود. پدر، تو به هم دروغ گفتی. فریبم دادی. دروغ مهم نیست. اعتماد من از بین رفت. اعتماد مثل پرنده‌ای که دیگه پر نمی‌گرده، مثل تیری که از کمون در رفته. پدر آدم بانفوذی بود. موقعیت سیاسی و اجتماعی بالایی داشت. استاد سخنوری و استدلال بود. اما ماریا در صحبت و استدلال او را مغلوب کرده بود. کلمات تند و تیز او مثل تیر در قلب پدر فرو می‌رفت. اما شاید رویارویی پدر و دختر مرحله تازه بود. شاید وقتش بود تا ماریا انسان مستقلی باشد که برای شکل زندگیش تصمیم بگیرد. ماریا به اقامتگاه بیماران مسمر رفت. اولین تجربه تنهایی ماریا رقم خورد. مسمر اجازه نداد حتی نینا خدمتکار ماریا با ماریا همراهی کند. برای ماریا تنهایی فرصت خوبی بود اما درمان نه. ماریا به روش درمانی مسمر اعتماد داشت، اما باور نداشت روزی چشمانش بینا شوند. او فقط برای قدر آزادی دعوت مسمر را پذیرفته بود. در خانه پدری همه مراقبش بودند که مبادا آسیبی ببیند. شاید وجود خطر قدر زندگیش را معنادارتر می‌کرد. ماریا روز اول را در اقامتگاه مسمر گذراند. روز نسبتاً خوبی بود. خیلی راحت نبود، در عوض کمتر احساس ترحم می‌کرد. از همون اول فاصله قدم‌هایش را با کمد و میز غذاخوری اندازه‌گیری کرد. قرار نبود کسی کمکش کند. باید تنهایی رفت آمد می‌کرد. وقتی روی تخت دراز کشیده بود، رگبار فکر و خیال به سرش هجوم آورده بود. از خودش پرسیده بود: اینجا چی می‌کند؟ واقعاً چرا به مسمر اعتماد کرده؟ عاقبت چه خواهد شد؟ دلهوره داشت. حالتش شبیه استراب قبل از نواختن توی کنسرت بود. مثل شب عید کریسمس. آیا مسمر برایش بابا نوئلی معجزه‌گر بود؟ بابا نوئلی که هدیهش برگرداندن بینایی باشد؟ تمام بعد از ظهر ماریا و مسمر با هم توی باغ قدم زدند. در رفتار و گفتار مسمر ترحمی وجود نداشت. آنها در مورد باغ و مجسمه جلوی فواره حرف زدند. در مورد تئاتر و موسیقی. وقتی از پیاده روی برگشتند و اتاق کوچک نقاشی رفتند. هر دو روی صندلی کنار شومینه نشستند. ماریا حس کرد نگاه مسمر به او خیره شده. صورتش را برگرداند. مسمر گفت: نگران نباش و رو تو از من بر نگردون. تو نگرانی نتونم بینایی تو برگردونم. درسته؟ راستش من به معجزه اعتقاد ندارم. منم پزشکم. جادوگر نیستم. اگه به هم باور داشته باشی، کمکت میکنم. باور بیمار چطوری به دکتر کمک کنه؟ مسمر با مهربانی گفت: گوش کن، کسی قادر نیست به آدم دیگه کمک کنه مگه خودش بخواد. بزرگترین کمک انسان به خودش خودشه. ماریا، دنیای ما فقط ماده و ظاهر نیست، همونطوری که جسم بدون روح هم فقط نش و جسده. همه ما انسان‌ها به نوعی با هم در ارتباطیم، یعنی از طریق امواج و انرژی‌ها. امواج و انرژی‌ها قابل دیدن نیستند، اما همین جریان غیر قابل دیدن به همه چیز اجازه حیات و زندگی میده. به ستاره‌ها و انسان‌ها، به هر چیز زنده‌ای. اما زمانی باعث بقا و شفا میشه که دریافتش کنی. ماریا با تعجب به حرف‌های مسمر گوش می‌کرد. حرف‌های او با همه پزشکان قبلی فرق داشت. پزشکان قبلی در سطح و بسیار خام با مشکلش برخورد می‌کردند. برای همین هم کارشان بی‌نتیجه بود. حالا یکی پیدا شده بود که حرف‌های دیگری می‌زد. مسمر درباره افکارش بیشتر توضیح داد. او ارتباط ماده با ماورا، فیزیک با متافیزیک و اثرات فکر بر ماده را گفت. ماریا قبلا صداقت مسمر را پذیرفته بود، حالا دانشش را می دید. ماریا گفت: قبوله، سعی می کنم بیمار حرف گوش کنی باشم. آه نه، تو نباید زود تسلیم شی. ماریا بلند شد، به زحمت سر پا ایستاده بود. پس از من چی می خوای؟ مسمر با آرامش و قاطعیت خاصی گفت: می خوام از تمام انرژیت استفاده کنی. صبور باشی، عجله نکنی، شجاع باشی و از همه مهمتر با تمام وجود به نتیجه امید داشته باشی. همان موقع آنا، خدمتکار خانه وارد شد. مسمر پایش رو به زمین کوبید و با لحنی قوی گفت: پس کارمون رو از فردا شروع می‌کنیم. ماریا تمام روز منتظر مسمر بود. برای اینکه حوصله‌اش سر نرود قدم زد. او با تعداد قدم‌هایش همه جای خانه مسمر را نشانه گذاری کرده بود. از لانه کبوترها گرفته تا جایگاه موسیقی و محل آبنما همه چیز را به خاطر سپرده بود. همین وضع برای توی خانه هم بود. با تعداد قدمها جای پیانو و میز غذاخوری را تشخیص می‌داد. ماریا از انتظار و قدم زدن خسته شد. داخل خانه رفت، پشت پیانو نشست و نواخت. آهنگ‌های مختلفی زد. با یکی از آهنگ‌ها آوازی هم خواند. توی خانه خودشان آواز نمی‌خواند. بیگانگی خانه مسمر برای آواز خواندن رهایش کرده بود. همان وقت مسمر وارد شد. ماریا با دست پاچگی خواندن را قطع کرد. بیرون منتظرتون بودم. حوصله‌ام سر رفت. الان ساعت چنده؟ مسمر متوجه دست پاچگی ماریا شد. نزدیکتر آمد. دیگه شب شده ماریا. سعی کن تکون نخوری. اجازه نده چشمات به عقب یا بالا بچرخه. روی فکر مشخصی تمرکز کن. حالت معمولی چشماتو حس کن. ماریا گوش کرد. کمی بعد احساس کرد نفس کشیدن برایش راحت تر شده. ماریا صدای باز کردن بطری را شنید. بینیش از بوی تند مشکی سوخت. عطسه کرد. پلکایش می سوخت. نفس نفس می زد. کمی بعد سوزش چشمهایش کمتر شد. چشمهایش را باز کرد. قلبش به شدت می زد اما آرامتر نفس می کشید. به شوخی گفت انگار چشمام ازم حساب می برد. مسمر جواب نداد. دختر را روی کاناپه نشاند. جوری که تکان نخورد. هر وقت خوابت گرفت بخواب. بار دیگر بوی مشک بدن ماریا را به رعشه آورد. لرزش شدیدی حس کرد. احساس گرما و سوزش شدیدتر می شد. به جایی رسید که جیغ بلندی زد و از هوش رفت. وقتی به هوش آمد روی پلکش احساس سنگینی می کرد. بوی نان تازه و عسل و کره را حس کرد. دستش را دراز کرد و لقمه ای گرفت. صورتش گر گرفته بود. مسمر گفت، حالا چشماتو باز کن. دختر کمپرس آغشته به روغن را از روی چشمش برداشت و با کمک مسمر بلند شد. مژه‌هایش را تکان داد. پلکایش متورم و دردناک شده بود. به زحمت پلکایش را باز کرد. ناگهان جیغ کشید. انگار از چیزی شگفت زده یا وحشت کرده بود. با هیجان عجیبی گفت، سایه، من سایه میبینم. سایه ها تکون میخورن. دیگه تاریکی مطلق نیست. روشنم نیست اما قابل تشخیصه. ولی انگار با پتک تو سرم ضربه میزنن. وقتی چشمامو میبندم صدا قطع میشه.
خب پس چشماتو ببند. رو چشمات چشمبند میزنم. باعث میشه نور اذیتت نکنه.
نور؟ یعنی من نورو میبینم؟
مسمر لبخند زد. حالت شبهگونهی که به چشمات نفوذ کرده کم کم زیاد میشه. بعدش شکلها رو تشخیص میدی. مسمر دستش رو به طرف بالا و پایین تکان داد.
چیزی میبینی؟ احساس میکنم سایه بالا پایین میشه.
دوباره بوی مشک را حس کرد.
تو واقعا میخوای کمک کنی من ببینم؟
اگه خودت بخوای چرا که نه؟
ولی من میترسم.
لازم نیست از چیزی بترسی. یادته چه قراری گذاشتیم؟ قرار شد صبور باشی و نترسی. مسمر لقمه کوچکی به ماریا داد. ماریا لقمه را بلعید. مسمر گفت، تو باید زندگی جدیدت رو با افکارت کنترل کنی.
چرا؟ مگه زندگی جدیدم چه فرقی با الانم داره؟
دیدن باعث نتیجه گیری میشه. وقتی دیدی باید تلاش کنی قضاوت نابجا نکنی.
پس فایده دیدن چیه؟
خب به کمک دیدن علم و دانش کسب میکنی. آگاهیت رو بالا میبری.
دیدن باعث شادی هم میشه؟
مسمر به سوالش جواب نداد. بلند شد و قبل از رفتن دستوراتی به خدمت کار داد. ماریا هم دراز کشید و به خواب عمیقی فرو رفت. ماریا با سرگیجه شدیدی از خواب پرید. سر و بدنش طوری بسته شده بود که سرش تکان نخورد. چشمبند آغشته به پماد روی چشمش بود. ترس و دلهوره شدیدی داشت. نمیدانست چه کار کند. یادش آمد باید چشمش را از نور محافظت کند. با خودش فکر کرد آیا دوران تاریکی تمام خواهد شد؟ دلش میخواست زودتر چشمش را باز کند. اشتیاق شدیدی برای تکرار دیدن سایه ها داشت. حس دیدن سایه روشنی غیر قابل وصف بود. میخواست چشمش را باز کند اما چشم بند اجازه نمیداد. آنا را صدا کرد. آنا زود حاضر شد. خانم بهترید؟ پروفسور گفته بیدار شدید بیام کمکتون. بهشون بگید تا یه ساعت دیگه حاضر میشن. البته دکتر الان نیستن. رفتن وین برای دیدن همسرشون. چند روز دیگه میان. نگران نباشین من اینجام. هر کاری لازمه براتون انجام میدم. ماریا از شنیدن خبر رفتن مسمر شوکه شد. درست اول درمانش چطور رهایش کرده بود؟ ماریا پرسید. چرا رفته؟ مریضای دیگه چی؟ اونا چی میشن؟ دو تا پرستار از بقیه بیمارا مراقبت میکنن. منم سعی میکنم مراقب شما باشم. الان از آشپزخونه براتون صبحونه میارم. ماریا پتو را کنار زد. با خودش فکر کرد یعنی دوباره سایه ها را میبیند؟ آیا واقعا و از ته دل مشتاق درمان و دیدن سایه ها بود؟ اما حقیقت قدری فرق میکرد. ماریا بیشتر از اشتیاقش برای درمان منتظر آمدن مسمر بود. احساس میکرد حس شاگردی تمام قد به استاد در دلش شکل گرفته. شکلگیری احساسش طبیعی بود. بیماری که پزشکش به او زندگی جدیدی میبخشد سزاوار دوست داشتن است. چند روز گذشت. ماریا تمام مدت خودش را با نواختن پیانو مشغول کرده بود. حتی چند قطعه جدید هم ساخت. اسم یکی از قطعاتش را منتظر طوفان گذاشت. اسم قطعش با زمستان ابری و گرفته وین همخوانی داشت. بالاخره مسمر برگشت و با دستگلی تازه وارد اتاق شد. مسمر گفت: امروز عصر چشمبندت رو باز میکنیم. بعد از غروب نور دیگه چشمات رو اذیت نمیکنه. مسمر آماده شد تا به بیماران دیگرش هم سر بزند. ماریا اجازه خواست تا او را همراهی کند. اما مسمر اجازه نداد. ماریا رفتار استاد را درک نکرد. مسمر گفت هر مریضی باید گمان کنه دکترش فقط در پی درمان اونه. احساس شراکت دکتر با بقیه مریضا برای بعضی مثل سم خطرناکه. اگر مریضی دچار چنین حالتهایی بشه درمانش کند میشه. که اینطور پس بقیه مریضا هم شما رو دوست دارن. در روش من نقش انرژی زیاده. انتقال انرژی هم نیاز به تمرکز داره. پس باید پزشک و مریض تنها باشن. امروز عصر دوباره به شما سر میزنم. چشمهایش سوزش شدیدی داشت. درد و ریزش اشک امانش را بریده بود. با وجود رنج زیاد تلاش میکرد کسی متوجه نشود شخصیت معنوی استاد رویش اثر گذاشته. اما احساس میکرد در حضورش حال بهتری دارد. انرژیش حس آرامش غیر قابل وصفی ایجاد میکرد. حتی صدا و سبک حرف زدن مسمر برایش جذاب و زیبا بود. ماریا هرگز تا این حد از مردی تأثیر نپذیرفته بود. نگاه مسمر به ماریا فراتر از رابطه پزشک و بیمار بود. رابطه انسانی متعالی برقرار شده بود. موقعیت‌های اجتماعی، مقام و منصب و معلولیت تأثیری در برخورد آنها نداشت. ماریا دیگر انتظار داشت مسمر برایش دکتر، جادوگر، و حتی قهرمان شجاعی باشد. شخصیتی تمام عیار که اندوهش را از بین ببرد و او را غرق شادی و آرامش کند. عصر یک روز ابری و دلگیر، ماریا کنار پنجره اتاقش نشسته بود. فانوس کالسکه ها سوسو می زدند. مسمر به ماریا گفت: خیلی خستم، اما تنها چیزی که خستگی رو از پزشک میگیره بهبودی بیمارشه. رسیدن به لحظه‌ای که زحمتش به بار میشینه و البته ممکنه نتیجه‌ای که میخواد و هم نگیره.
بله، ممکنه. درمان هم یه جور مبارزه است. مبارزه هم خب یک سو پیروزی داره و یک سو شکست.
من میخوام نتیجه تلاشم رو در مورد شما ببینم. پس اجازه بدید چشم من رو باز کنم.
میخوام خودم بازش کنم.
پس پلکت رو آزاد کن. اما تا نگفتم بازش نکن. مسمر پارچه ابریشمی را به عطر گل آغشته کرد و روی پلکایش کشید. پرسید: چشمات نمی سوزه؟
نه.
پس حالا پلکاتو باز کن. ماریا آرام چشمایش را باز کرد. مسمر پرسید: چیزی می بینی؟
احساس می کنم چیزی تکون می خوره.
ماریا پلکایش را بست.
چشمام می خوره.
مسمر بلند شد و با هیجان گفت: نشونه خوبیه. دنبال همین علامت بودم. دیگه به چشم من نیاز نداری. حالا چشمات نفس میکشن. مسمر بلند شد و راه رفت. با چشمات راه رفتن منو دنبال کن.
چشمام درد داره. نگاه که میکنم بیشتر درد میگیره. انگار تو مغزم سوزن میزنن.
مسمر دست راستش را بلند کرد. تو دستم چی میبینی؟
یه سایه روشن میبینم.
دست چپش را بلند کرد. حالا چی میبینی؟
سایه تاریکتر شد.
مسمر کنار ماریا نشست. با لحنی مهربان و مطمئن گفت: خبر خوبی برات دارم. تو خوب میشی. بیناییت رو به دست میاری. عصب چشمت به درمان جواب داده. البته علت اصلی انگیزه و انرژی خودته. روش های درمانی و تلاش من فقط کمک میکنه. مسمر آنا و همسرش را صدا کرد. آنها هم از شنیدن خبر بینایی ماریا خوشحال شدند. لحظات شاد و زیبایی بود. کمی بعد ماریا احساس سرگیجه کرد. دراز کشید و چشمانش را بست. صداهای مبهمی می شنید. گوشش را گرفت تا صدایی نشنود. ماریا از بینا شدن چشمانش خوشحال بود، اما خوشحالی مسمر او را بیشتر شاد می کرد. مسمر هم می دانست ماریا برای خوشحال کردن او سعی می کند زودتر خوب شود. سه هفته از بینا شدن ماریا گذشته بود. وضعیت چشمهایش بهتر شده بود. اما نور روز هنوز برایش آزاردهنده بود. بیشتر تمرین‌ها را عصرها انجام می داد. دیگر رنگ‌ها را تشخیص می داد. خارش و سردردش از بین رفته بود. به مرور خطوط و جزئیات را هم بهتر تشخیص می داد. تجربه دیدن برایش هیجان انگیز بود. از دیدن سگ، اردک و کبوتر به وجد می آمد. دیدن حیوانات برایش از دیدن انسانها جالب تر بود. ماریا احساسات متفاوتی نسبت به بینا شدنش داشت. هر روز صبح با هیجان زیاد برای کشف چیزهای جدید بیدار می شد. اما هنوز تشخیص فاصله برایش سخت بود. گاهی برای تشخیص فاصله دستش را دراز می کرد. وقتی توی آینه نگاه می کرد، هم خوشحال بود، هم ناراحت. از دیدن چهرش در آینه احساس غریبی داشت. از طرفی تلاش زیاد برای یادگیری خستهش می کرد. وجود کلمات مشابه برای چیزهای متفاوت گیج کننده بود. مشکل اساسی دیگری هم وجود داشت. وقتی نابینا بود، برای انجام هر کاری تحسین می شد. الان که بینا حساب می شد، اشتباهاتش قابل قبول نبود. وقتی اشتباه میکرد، احساس ضعف و ناتوانی داشت. ماریا تلاش میکرد زودتر خودش را با شرایط جدید وفق دهد. اما دکترش فرانس آنتوان مسمر انسانی صبور، جدی و پر انرژی بود. او با ملایمت و شوخ طبعی کارها را بر خودش آسان میکرد. در مقابل آزار بیمارها صبور بود. معتقد بود حس رابطه خوب با بیمار همیشه لازم است. به نظرش رابطه دوستانه درمان را سریع‌تر می‌کرد. آن شب در سکوت نیمه شب، مسمر به اقامتگاه بیمارانش برگشت. به محض ورود، صدای گریه‌ای را شنید. علت گریه را جویا شد. آنا گفت: ماریاس، خودش رو تو اتاق حبس کرده، بیرون هم نمیاد.
چرا؟
نمیدونم، حرفی نمیزنه. مسمر مدتی از پشت در با ماریا صحبت کرد تا بالاخره ماریا در را باز کرد. دختر آنقدر گریه کرده بود که صورتش قرمز و چشمانش ورم کرده بود. پریشانی از چهرهش پیدا بود. مسمر روی صندلی نشست. چی شده؟ چرا انقدر پریشونی؟ ماریا جواب نداد. مسمر دوباره پرسید: تنهایی و دوری از خانواده اذیتت میکنه؟ ماریا باز هم حرفی نزد. مسمر گفت: تو در بدترین شرایط هم با پیانو زدن آروم میشدی. حتما باید مشکل مهمتری پیش اومده باشه. ماریا دوباره به گریه افتاد. صدای حقیقش ترحم‌انگیز بود. مسمر گفت: لیوان آبی بیاورند. ماریا کمی آب خورد و ساکت شد. مسمر گفت: به من بگو چی شده. به هم اعتماد کن. قول میدم حرفات پیشم بمونه. ماریا گفت: دیگه قول مرد پیشم اعتبار نداره. اگه پدرم سر قولش بود، من الان اینجا نبودم. حالا که اینجام چی شده؟ تو منو خوب نکردی. بیشتر خرابم کردی. حس میکنم گم شدم. مثل یه بچه 3 ساله. دنیا برام نامفهوم شده. قبلا فقط مشکل نابینایی داشتم، اما الان 1000 تا مشکل دارم. میدونی من دیگه نمیتونم پیانو بزنم. پیانو برام همه چیز بود. زندگی بود. پناهگاه بود. درک میکنی یعنی چی؟ من متلاشی شدم. مسمر گفت: چرا پیانو نمیزنی؟ الان که باید بهتر بزنی. وقتی میخوام پیانو بزنم دستامو میبینم. احساس میکنم دستام مال خودم نیست. قبلا بدون فکر دستم روی صفحه بود، ولی الان نیست. تا میام دستامو ببینم از ریتم خارج میشم. بین زدن موسیقی و دستام گیج میشم. به مغزم فشار میاد. خسته میشم. خیلی ناامیدم. خیلی. تو بینایی منو برگردوندی، پس دیگه وظیفت نسبت به من تموم شده. بقیه هم فکر میکنن شاهکار کردی. آخر سرم همه میذارین میرین. من میمونم دنیای ناشناخته خودم. حالا خیلی بده. خیلی. خیلی. مسمر تعجب کرد. فکر میکرد به دست آوردن بینایی مهمتر از مشکلات دیگر ماریاست. مطمئن بود مهارت نواختن پیانو به سادگی حل خواهد شد. اما به ماریا چیزی نگفت. وضعیت روحی دختر به توجه بیشتر نیاز داشت تا توضیح. سعی کرد با صبوری بیشتر با قضیه کنار بیاید و موضوع را تمام کند. مسمر تجربه های مختلفی از معالجه بیمارانش داشت. واکنش های زیادی دیده بود. واکنش های تند، حتی پرخاشگری. اما ماریا با بیماران قبلیش فرق میکرد. او دختری جوان و لطیف بود که با وجود نابینایی همیشه منطقی و موقر بود. روحیه باثباتی داشت. دیگران را خوب درک می‌کرد. بیشتر کمک کننده بود تا کمک گیرنده. مسمر انتظار داشت رفتار معقول‌تر و منطقی‌تری از او ببیند. گرچه مسمر رفتار ماریا را در دل آن نیمه شب تاریک درک نمی‌کرد، اما تجربه به او آموخته بود که همیشه تجربه های جدید تری در راه است. از نظر او ماریا انسانی متفاوت و ویژه بود. او توانایی روحی و قلبی قوی در کنار ذهنی منطقی داشت. مسمر اهمیت علاقه قلبی ماریا را به خودش می دانست. علاقه معنوی و روحانی که عمق زیادی داشت. مسمر تا به دیدن ناراحتی ماریا را نداشت. آن هم وقتی بیمار رنج خوب شدنش را می کشید. او خودش را مسئول رنجهای ماریا می دانست. از طرفی می دانست گریه و بیقراری ماریا پایدار نیست. هرچند اوضاع آرامش هم دوام زیادی ندارد. تجربه می گفت وضعیتهای متناقض تکرار می شود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
فصل سوم.
چند روز آینده به آرامش گذشت، چون این روزهای خوشی در زندگی ماریا بی سابقه بود. حس می کرد روی ابرهاست، فارغ از غم گذشته و آینده، زندگی ناب در زمان حال را زندگی می کرد. از نگاه کردن به آسمان و تماشای ستارگان لذت می برد، از زندگی تنها و خلوتش. مهارت زندگی در زمان حال را مسمر یادش داده بود. برای زندگی در حال، اولین قدم کنترل ذهن بود. مسمر به ماریا یاد داده بود هر وقت لازم بود فکر کند. یاد گرفته بود وقتی به فکر کردن نیازی نیست، ذهنش را کنار بگذارد. مهارت چنین کاری ساده نبود، اما هر قدر عمل می کرد نتیجه بهتری می گرفت. ماریا اجازه پیدا کرده بود مسمر را در اقامتگاه بیماران همراهی کند. او روش‌های درمانی ویژه و منحصر به فرد مسمر را مشاهده می‌کرد. مغناطیس ابزاری اساسی برای درمان بود. ماریا مفهوم مغناطیس را نمی‌دانست. همینقدر می‌دید که دو بشکه بزرگ آب حاوی آب مغناطیس به هم وصل شده بودند. ظرف‌های بزرگ بشکه مانند در پوش‌های متحرک داشتند. بیماران بدن‌های نحیفشان را مقابل ظرف‌های مغناطیسی می‌گرفتند. بعد همچون دیوانگان به هر چیزی چنگ می زدند. چهره و حرکتشان دگرگون می شد تا بالاخره آرام می گرفتند. ماریا تأثیر مغناطیس را روی بیماران می دید. آنها بعد از گذشت زمان با جان و روح خود به صلح می رسیدند و آرام می گرفتند. ماریا گاهی از صحت چنین درمانی تردید می کرد. نمی دانست بهبودی بیماران حاصل تلقین است یا تأثیر مغناطیس. مسمر گفته بود مغناطیس درمانی باعث ایجاد تعادل بین جسم و روح می شود. جسم و روح باید مثل پیانو کوک باشند. تعارض بین روح و جسم باعث بیماری و درد و رنج است. ماریا دیگر نقش دستیار مسمر را پیدا کرده بود. او در خیالاتش خودش را برای همیشه کنار مسمر و در حال درمان بیماران تصور می کرد. در خیالاتش برای آن بیماران پیانو می زد و صدای سازش شور زندگی خلق می کرد. خبر بینا شدن ماریا همه جا پیچیده بود. رسانه‌ها، افراد مهم و خبرنگاران مشتاق دیدن ماریا بودند. روش‌های مسمر با پزشکان دیگر فرق داشت. تفاوت روشش باعث کنجکاوی همه شده بود. بعضی‌ها قصد داشتند با هر بهانه‌ای روشش را زیر سوال ببرند. مسمر درخواست ملاقات کنندگان را برای دیدن ماریا نمی‌پذیرفت. می دانست ماریا از مطرح شدن و دیدن متنفر است، اما تلاشش برای نیامدن پدر ماریا موفق نبود. بالاخره رضایت داد یوزف آنتوان به دیدار دخترش بیاید. بالاخره پدر ماریا بعد از ظهر به دیدن دخترش آمد. پدر به محض دیدن دختر گفت: چقدر لاغر شدی دخترم. بعد هم دختر را در آغوش کشید، با تمام وجود او را بویید. احساس میکرد به اندازه یک عمر از او دور بوده. ماریا هم احساس خوب پدر را دریافت کرد. در طول دوره درمان انرژی ها را خوب تشخیص میداد. همانجا درک کرد انرژی پدر جنس متفاوتی دارد. پدر از بینا شدن دخترش خوشحال بود.
دلش می‌خواست عملاً تجربه بینا شدن ماریا را حس کند. پدر از دیدن راه رفتن ماریا بدون کمک گرفتن از دست و رد شدن از مانع‌ها به وجد آمده بود. با بغض و اشکش پرسید: اینجا راحتی؟ تنهایی و دوری اذیتت نمی‌کنه؟ نه پدر، من راحتم. البته دلم برای شما و مادر تنگ میشه. ولی همه چی رو به راهه. اینجا اتاق نقاشی دارم، پیانو و کتابخونه‌ام هست. من و مادر دلمون برات تنگ میشه. هنوز یادم نرفته قبل از اینکه بیای چقدر ناراحت بودی. من قولم رو شکستم، اما امیدوارم درک کرده باشی. تا پدر و مادر نباشی، درک نمی کنی.
ممنونم پدر. من از شما ناراحت نیستم. الان وقت قیافه خوشحالتون رو میبینم، خوشحال میشم. شما از تصویری که تو خیالم ساخته بودم پیرتری. فکر میکردم موهاتون هم بیشتر باشه.
هر دو خندیدند. ماریا به پدرش قهوه تعارف کرد. سعی کرد نشان دهد که چقدر خوب میبیند. ماریا به پدر گفت:
سالها تو تاریکی بودم. ولی الان به روشنایی رسیدم. باورم نمیشه، اما من بینا شدم. البته هنوز مشکلاتی دارم. مسمر میگه 6 تا 8 ماه دیگه کاملا خوب میشم.
باید بیشتر تلاش کنی تا زودتر خوب شی. ملکه میخواد دکتر فون شتورک رو بفرسته اینجا. ملکه گزارش کاملی از وضعیتت میخواد. شایدم ازت بخوان تو دربار کنسرت بذاری تا ببینن میبینی.
ولی پدر، من به زمان احتیاج دارم. من تازه مفاهیم بچه های 3-4 ساله رو دارم یاد میگیرم.
درکت میکنم دخترم، اما متاسفانه بعضی دکترها به روش دکتر مسمر شک دارن. به ملک فشار میارن زودتر بیان و نتیجه رو ببینن.
امیدوارم کسایی که میگید قصدشون نابود کردن مسمر نباشه. اما اگه دوست دارن بیان بقیه مریضا رو ببینن، پدر، دکتر همیشه منو اذیت کردن. دلم نمیخواد ببینمشون.
میفهمم. امیدوارم که کاری نکنن اذیت بشی. مسمر وارد اتاق شد و پرسید: نظرتون در مورد درمان ماریا چیه؟ به نظر خیلی خوبه. ماریا میگفت تا چند ماه دیگه کاملا خوب میشه. من از زحمات شما خیلی سپاسگزارم. البته خب پزشکای دیگه هم باید تایید کنن. مشکلی نیست، من آماده همکاریم. هر پزشکی میخواد بیاد یا هر تست و آزمایشی لازمه انجام بدن. البته متوجه حساسیت‌های ماریا که هستید. بله میدونم، ولی چاره ای نیست. سعی میکنیم ماریا ناراحت یا اذیت نشه. به هر حال باید نتیجه درمان هم برای همه روشن بشه. امیدوارم شما درستی روشتون رو اثبات کنید. من نهایت همکاری رو انجام میدم. منم پیام شما رو میرسونم. جامعه پزشکا از همکاریتون استقبال میکنن دکتر مسمر. تأکید میکنم مواظب ماریای من باشید. ماریا نور چشم من و مادرشه. مادرش هم برای دیدنش بیتابه. بله حتما، من تمام تلاشم رو برای درمان و آسایش ماریا میکنم. ازتون سپاس گذارم. پدر ماریا با قدم‌های سنگین به سمت در رفت و از اقامتگاه بیرون رفت. با رفتن پدر ماریا گریش گرفت.
آی، من از پزشکان متنفرم. اجازه نمیدم معاینم کنن. هیچ کدومشون هیچی نمیفهمن.
قول میدم نذارم باهات کاری داشته باشم. تو فقط به سوالاتشون جواب بده. با هم داستانی درست میکنیم که قانعشن. اون وقت تو هم اذیت نمیشی.
پیانو زدن رو چیکار کنم؟ اگه لازم بشه من نمیتونم پیانو بزنم.
هنوز فرصت هست. کم کم خودت رو آماده میکنی.
کاش فرصت بود. با شناختی که از ملکه دارم میدونم همیشه عجله داره.
خب راه داره. وانمود میکنیم بیماری ناجوری گرفتیم. کسی نباید بهت نزدیک بشه. مسمر با زبان دلداری وعده و وعید ماریا را آرام کرد. ولی نتیجه کار در عمل به بقیه بستگی داشت. با جدیتی که پدر ماریا برای اثبات درمان دخترش داشت، شرایط به نظر سخت می رسید. مسنر نگران بود احساسات پدرانه پدر ماریا ادامه کار درمان را مختل کند. مختل شدن کار درمان برای مسمر اتفاق دردناکی بود. شاید هم منجر به شکست می شد. مسمر برنامه درمانی ماریا را بسیار دقیق تنظیم کرده بود. تمام کارها و فعالیت‌ها طبق برنامه انجام می‌شد. ساعت خواب و استراحتش مدام زیر نظر بود. به ماریا اجازه نمی‌داد پیانو بزند. ضعف ماریا در زدن پیانو روحیش را خراب می‌کرد. مسمر تلاش کرد شرایط را طوری تنظیم کند که ماریا آزمون دکترها را پشت سر بگذارد. اشیایی را انتخاب کرد که رنگ ساده ای داشته باشند. ماریا رنگ‌های ساده را راحت‌تر تشخیص می‌داد. اشیا را توی اتاق نقاشی چیدند. تصمیم گرفته بودند دکترهای بازرس را توی همین اتاق بپذیرند. مسمر رنگ‌های موجود توی اتاق را به ماریا یاد داد. از رنگ پرده و در و دیوار گرفته تا رومیزی و چیزهای دیگر. روزها گذشت و بالاخره زمان آمدن دکترهای بازرس رسید. ماریا از آموزش‌های مسمر قوت قلب گرفته بود. خودش را آماده کرده بود، هرچند احساس خوبی به سوال و جواب نداشت. نگرانی مهمش پیانو بود. نباید به پیانو نزدیک می‌شد. نکته مهمتر نگرانیش مربوط به آینده بود. آیا روزی می‌توانست به راحتی پیانو بزند؟ مهارت زندگی در حال اجازه نمی‌داد نگران پیانو باشد. مسمر در مورد شیوه زندگی در حال بارها برایش حرف زده بود. ماریا باید به آنچه الان انجام می‌داد فکر می‌کرد. نگرانی از آینده فقط وقت تلف کردن بود. چنین نگرشی دنیای ماریا را متحول کرده بود. بالاخره روز موعود فرا رسید. اولین بازرس دکتر هرمن بود. دکتر هرمن پزشک دربار و از دوستان مسمر بود. دکتر هرمن همیشه مسمر را تشویق می‌کرد. او برخلاف خیلی از پزشکان با روش‌های جدید موافق بود. هرمن حدود 2 ساعت با ماریا صحبت کرد. سوالات متعددی پرسید. جواب‌های ماریا قانعش کرده بود. حتی ماریا را به خاطر توانایی در تشخیص رنگ‌ها ستود. دکتر هرمن خلاصه معاینه و بررسی خود را چنین توصیف کرد. با اطمینان میگویم دختر نابینا نیست. پیشنهاد میکنم درمان دکتر مسمر ادامه پیدا کند. گزارش دکتر هرمن به ملکه داده میشد. بازرس بعدی دکتر بارت بود. برخلاف هرمن، دکتر بارت از مخالفین مسمر و روش درمانیش بود. دکتر بارت قبلاً ماریا را معاینه کرده بود. بارت بیماری ماریا را غیر قابل علاج اعلام کرده بود و اگر ماریا خوب می‌شد، اعتبار بارت نزد ملکه از بین می‌رفت. برای همین تلاش می‌کرد مسمر را زیر سوال ببرد. نزدیک ظهر دکتر بارت با چند نفر از دوستانش به خانه مسمر رسیدند. برخورد اولیه‌شان چندان صمیمانه نبود. مسمر آنها را به اتاق نقاشی دعوت کرد، اما دکتر بارت دعوتش را رد کرد. گفت: ترجیح میدم توی فضای باز ماریا رو ببینم. ماریا به درخواست دکتر بارت به حیاط رفت. روی نیمکت سنگی زیر نور آفتاب نشست. ماریا به نور حساس بود. نور زیاد باعث پلک زدن‌های پشت هم و هم آسیب رسیدن به عصب بینایی‌اش بود. دکتر بارت گفت: یادم نمیاد نور برای مریضان مشکل ساز شده باشه. مسمر گفت: آقای دکتر، یه فرق اساسی بین ماریا و مریض‌های شما هست. بیماران آب مروارید شما مشکل عدسی دارن. اعصاب چشم بیمارای آب مروارید سالمن. اما ماریا چند سال نابینا بوده. نمیشه آب مروارید رو با نابینایی مطلق مقایسه کرد. دکتر بارت از مسمر خواست تا با ماریا تنها حرف بزند. بعد با طعنه گفت: نیروی مغناطیس تو ناشناخته است. میترسم روی منم اثر بذاره. تنهامون بذاری خیالم راحت تره. مسمر برخلاف میلش به داخل ساختمان برگشت. به شدت نگران اتفاقات بعدی بود. از اینکه قادر نبود به ماریا کمکی بکند عصبانی بود. ماریا از اهداف خطرناک بارت اطلاع داشت. از طرفی تنهایی و کلافگی زیر نور آفتاب انگیزه اش را برای همکاری کمتر هم کرده بود. ماریا تصمیم گرفته بود با جوابهای بی ربط بارت را خسته کند. بارت پرسید: انتهای باغ سمت چپ چی میبینی؟
نور آبی کمرنگ. فکر میکنم رودخونه باشه.
آسمون الان چه رنگیه؟
آبی تیره.
خب تو اطرافمون چیزی پیدا کن که رنگ شبیه آسمون باشه.
درخت بلوط تا حدودی شبیه آسمونه.
لباست چه رنگیه؟
سبز، به زلالی چشمام. من رنگ سبز رو خیلی دوست دارم.
انگشتر من چه رنگیه؟
قرمز.
توی دستم چیه؟
دستمال سفید.
درسته، اما خطای زردی هم دورش داره.
دکتر، من فعلا خود اشیا رو تشخیص میدم. جزئیات رو خیلی نمیبینم.
ماریا خسته و عصبانی شده بود. انعکاس نور خورشید مثل خار چشمش رو اذیت میکرد. دستش رو بالای چشمانش سایبان کرد. بارت پرسید: این چیه توی دست من؟
نمیدونم. هرچی از بدجوری ازش نور منعکس میشه،
چشمم اذیت میشه. آینه است. خانم ها خیلی باش سر و کار دارن.
من تازه بینا شدم. آینه مال کسایی که غم دیدن ندارن.
دکتر بارت ماریا را به شدت تحت فشار گذاشته بود. بارت پرسید: این چیه؟
چوب.
چه رنگیه؟
تیره.
چوب که نیست، عصای سیاه منه. رنگ سیاه رو باید خیلی راحت تشخیص بدی.
بله، سیاهی رنگیه که سالها دیدم. از کودکی تنها رنگی بوده که شناختم.
تا همین جا هم نتیجه روشن بود. دیگر باید سوال و جوابها را تمام میکرد. اما دکتر بارت ادامه داد: و این چیه؟
شم؟
تهسیگاره. نکنه دکترا شم میذارن تو جیبشون.
سر ماریا رو به عقب گیج رفت. بارت دستش را گرفت، گذاشت روی یقه کتش. پرسید: این چیه؟
ماریا با عصبانیت و ناراحتی گفت: شما مرا اذیت میکنید. نمیدونم، شبیه موی سگ. خزه لباسمه دختر جون.
مسمر با نگرانی از دور شاهد ماجرا بود. ناگهان باد تندی وزید. سوال و جواب ناخواسته قطع شد. بارت به سمت مسمر رفت.
دکتر بارت، این خانم کور نیست، اما برای اینکه کاملا بینا بشه تلاش بیشتری لازمه. شاید ماها طول بکشه تا اجسام رو دقیق تشخیص بده. اگه تلاش جدی نشه دوباره نابینا میشه. تا حالا هم پیشرفت خوبی کرده. گذر زمان نشون میده امکان بینایی کامل وجود داره یا نه. در ضمن نظر شما خیلی مهم نیست. خودم شخصا به ملکه گزارش میدم. قضاوت شما سخت گیرانه و بیدلیله. سوال پرسیدنتون هم بیش از حد غیر منصفانه است. به هر حال ملکه قضاوت رو به من واگذار کرده. مطمئن باش ملاقاتی بین تو و ملکه اتفاق نمیفته. در حال حاضر مشتاقم پیانو زدن دوشیزه ماریا را ببینم. اگه خیلی خوب بزنه منم گزارش خوبی می نویسم. دکتر بارت، لطفاً بس کنید. بازجویی سخت شما ماریا رو خسته کرده. باید الان استراحت کنه. الان وقت پیانو زدن نیست. اجازه نمیدم به خاطر گزارش شما سلامتی مریضم به خطر بیفته. ببخشید که نمیتونم تا کالسکه بدرقتون کنم. بارت احساس میکرد مبارزه را برده. پس با غرور خاصی به سمت کالسکه را افتاد. چند دقیقه بعد هم از خانه و اقامتگاه بیماران مسمر دور شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
نور به اعصاب چشم ماریا صدمه زده بود، از بیناییش کم شده بود، همه جا را تاریک می دید. قدرت تشخیص رنگ ها و اجسام را نداشت. چند روزی استراحت کرد تا حالش بهتر شد. کم کم نواختن پیانو را شروع کرده بود. باز هم توانایی گذشته را پیدا کرده بود. موقع نواختن پیانو چشم بند می زد. با چشم بند مجبور نبود انگشتانش را ببیند. شرایط جدید برایش دنیای مبهم دیگری شده بود. اما زندگی در منزل مسمر باعث آرامشش بود. قبل از شروع درمان بهترین قسمت عمرش صرف کنسرت می شد. فایده کنسرت ها هم بیشتر کسب وجهه و اعتبار برای خانواده بود. البته در روزهای اخیر هم پیشرفتش در درمان باعث دردسرش شده بود. یکی از دردسرها موضوع بازرسی پزشکان و فرستادگان ملکه بود. دیگر باید برای ادامه یا توقف درمان تصمیم می گرفت. اگر درمان متوقف می شد، به خانه برمی گشت. برای همین قدم زد و فکر کرد. تصمیم گرفت اول انتقامش را از دکتر بارت بگیرد. باید شایعه ای علیهش پخش می کرد. می خواست مردم دکتر بارت را عامل از دست دادن بیناییش بدانند. دکتر مسمر عمیقاً مخالف چنین کاری نبود. دکتر بارت با روش سخت گیرانش تکنیک مسمر را زیر سوال برده بود. مسمر هم قادر نبود دلایل کافی برای درست بودن روش درمانیش ارائه کند. مسمر انتظار داشت با درمان ماریا جایگاه بالاتری برای خودش دست و پا کند. اما همین تمایل به موقعیت‌های اجتماعی بالاتر به او ضربه زده بود. حسد حاسدان بیشتر شده بود و طمع طمع‌کاران. نه تنها کسی بابت درمان ماریا از او تقدیر نکرده بود که روش درمانیش هم زیر سوال رفته بود. احساس می‌کرد درمان ماریا او را به سقوط نزدیک‌تر کرده. دکتر مسمر از قبل بین طبقه پایین جامعه اعتبار داشت، اما کسب معروفیت در طبقه بالای جامعه مهمتر بود. شکست خوردن از دکتر بارت موقعیت او را در معرض خطر قرار داده بود. از طرفی ماریا مسمر را انسانی صادق، هنردوست و پزشکی نوآور می دانست. اما مسمر انگیزش را برای درمان ماریا از دست داده بود. ماریا هرگز تصور نمی کرد قصد مسمر بیشتر کسب شهرت و اعتبار باشد تا درمان او. اعتبار مسمر به قدر کم شده بود که افراد کمتری به مهمانی هایش می آمدند و کمتر از گذشته او را به مهمانی دعوت می کردند. روابطش با دوستان مشهور و معروفش کم شده بود. مسمر تصمیم گرفت شهرت و موقعیت گذشته را دوباره احیا کند. برای همین تلاش کرد ماریا کمتر همراهش باشد. دیگر توی مهمانی ها و کنسرت ها تنها بود. خیلی کم به دختر سر می زد. او غالباً به معالجه ماریا باور داشت، اما به خاطر موقعیت شغلی و اجتماعی بالاتر دیگر همه وقتش را صرف درمان ماریا نمی کرد. ماریا باهوش بود. متوجه دوری مسمر شده بود.
حس می کرد که دیگر مثل سابق با او همراه نیست. شبی که مسمر به دیدنش رفته بود پرسید، احساس می کنم مثل سابق مراقب من نیستی؟ اشتباه می کنی. امیدوارم وضعیت و مشکلات منو درک کنی.
بله، درک می کنم. تو به خاطر من پیش همکارات کم اعتبار شدی.
مهم نیست. به هر حال تصمیم دارم دوباره درمانت رو شروع کنم.
قبول می کنم. فقط منم پیش بقیه مریضا میرم. اینجوری لازم نیست مدام از وضعیتم بازرسی کنن.
موافقم. احتمالاً آرامش بهتری هم داشته باشی.
اگه ملکه بدونه چقدر خوب شدم، اعتبار تو هم میره بالا، منم از دست مزاحم‌ها خلاص میشم.
منظورت از اعتبار من چیه؟ تو فکر میکنی من به خاطر اعتبارم تو رو درمان میکنم؟
منظور من زیاد مهم نیست. مهم واقعیتیه که اتفاق افتاده.
مسمر خودش بهتر خودش را میشناخت. قصد نداشت با کلمات بازی کند. از طرفی دوست نداشت ماریا را آزرده کند. پس با لحن دوستانه ای گفت، درمان تو همیشه برام مهم بوده و هست.
اما حس من دیگه مثل سابق نیست. انگیزم هم به قدر گذشته نیست. احساس میکنم ستاره اقبالم کم نور شده. شایدم به سمت غروب رفته.
مسمر با لحن مهربانتری گفت، شک نکن که من مشتاق درمان تو هستم، اما بعضی حرف و حدیث ها ناراحت کننده است. افراد نادونی پیدا شدند، شایعه کردن رابطه من و تو عاشقانه است.
خودتون می دونین، من به شما به چشم یک پزشک، استاد و مرشد نگاه کردم. آدم های اینجوری کمبین و تنگ نظرن.
بله می دونم، اما افسوس که کنترل افکار و حرف های مردم دست من و تو نیست. میگن تو فقط وقتی میبینی که پیش من باشی. ادعای جادو و جنبل و هزار چیز دیگه کردن. پدرت میگه اگه برگردی خونه شایعات تموم میشه.
نه، من نمیخوام تسلیم شم. نمیتونم به خاطر شایعات درمانم رو رها کنم. کاش پدرم و بقیه جلوی شایعات رو میگرفتن.
اما ماریا در اعماق قلبش مطمئن بود مسمر دیگران جدیت سابق را ندارد. شایعات او را سست کرده بود. کسب مقام و منصب برایش مهم بود. او از دیدن رقابت بچگانه پزشکا دلش گرفته بود. از دست رفتن اعتمادش به مسمر از همه سخت‌تر بود. مسمر به خاطر حفظ آینده شغلیش قصد داشت درمان ماریا را تمام کند. یک آن پیش خودش فکر کرد، بینا شدن واقعا به چه دردی می‌خورد؟ چشم باز کند که چه ببیند. این همه تزویر و ریا و رقابت برای کسب جاه و مقام واقعا دردناک بود. روزهای سختی بود. ماریا تمرین جدی پیانو را شروع کرده بود. چشمندش را باز کرده بود و با چشم بینا قطعاتی از موزارت را با پشتکار فراوان تکرار می کرد. خلقش تنگ و بی‌حوصله بود. انگار با خودش دعوا داشت. با هر اشتباهی خودش را سرزنش می‌کرد. دید ناقصش تمرکزش را به هم می‌زد. گاهی پلک‌ها را می‌بست و به دور دست خیره می‌شد. با هر ترفندی سعی داشت تمرکزش را بالا ببرد. تصمیم داشت دوباره خودش را به ملکه اثبات کند. تلاش می‌کرد با تسلط بر کلیدها نشان دهد همان ماریای قبلی است. امیدوار بود ملکه کمک ماهیانه را قطع نکند. با گزارشی که دکتر بارت داده بود نابینا محسوب می شد. در این صورت مستمری ملکه ادامه پیدا می کرد. پس روی دیگر دریافت سکه ها تأیید نابیناییش بود و او تصمیم داشت از پولهای ملکه در سالهای آینده استفاده کند. آینده‌ای که احتمالاً شهرت جهانی برایش داشت. ماریا توی اتاق استراحت می‌کرد که آنا در اتاقش را زد. خبر داد کسی به دیدنش آمده. ماریا گفت، دلم نمی‌خواد کسی رو ببینم. لطفاً بعداً. آنا با نگرانی و خواهش گفت: ولی اگه بدونی کیه حتما میای ببینیش. خانم نینا اینجاست. ماریا بلند شد و در را باز کرد. با باز شدن در بوی عطر همیشگی نینا او را مست کرد. بوی نینا ماریا را به دوران کودکیش برد. خاطرات بچگیش توی ذهنش مرور شد. احساس کرد به اندازه یک عمر دلش تنگ شده. نینا را محکم بغل کرد و از شوق اشک ریخت. هر دو حس خوشحالی عجیبی داشتند. نینا گفت: چقدر خوشگل شدی، چشات هم روشن‌تر شده. خیلی از دیدنت خوشحالم، خیلی خوب کردی اومدی. ماریا سر و صورت و موهای نینا را لمس کرد. خب تعریف کن، چه خبر از خونه؟ رونتر چطوره؟ رونتر هم خوبه، دلش برات تنگ شده. نینا، یادت موهامو میبستی، اتاقو تمیز میکردی، منم از همه چی ایراد میگرفتم؟ بله، یادمه، خرگوش بازیمون، دعواهامون. نهار را با هم خوردند و به پیاده روی رفتند. ماریا دستهای نینا را گرفته بود. خیلی وقت بود با کسی درد دل نکرده بود. دلش میخواست یک دل سیر برای نینا حرف بزند. خوش به حالت نینا. تو خواهر، برادر و فامیل داری. من خیلی تنها. ولی پدرت قد همه برات تلاش میکنه. شاید فکر کنی من آدم خوشبختیم. احتمالاً برای آدم نابینا پیدا شدن کورسوی دیدن نعمت بزرگیه. اما چیزای دیگه هم هست. الان که یک کم میبینم، از چیزایی که میبینم ناراحت میشم. نابینایی باعث میشد خیلی چیزا رو نبینم. اصلا برام یه جور محافظت بود. راستش من فکر میکردم خیلی خوشحال باشی. به من بگو، چه چیزای آزارت میدن؟ چیزایی که دیدم بیشتر از تاریکی منو میترسونه. من به عشق صادقانه اعتقاد داشتم. فکر میکردم انسانها بدون توقع به هم کمک میکنن. ولی چیزایی که دیدم برعکسشه. همه میخوان بقیه رو کنترل کنن تا خودشون به جایی برسن. یعنی پا بذارن رو بقیه تا برن بالا. به نظر دردناک نیست؟ وحشتناک نیست؟ نینا انتظار چنین حرفایی را نداشت. فقط با تعجب گوش میکرد. ماریا دوباره گفت: قبلن موسیقی برام مقدس بود. احساس میکردم با سازم احساس قلب من به شنونده منتقل میشه. یه ارتباط عاشقانه دو طرفه. ولی دیگه اینجوری فکر نمی کنم. حس می کنم شنونده فقط آهنگ رو گوش می کنه و میره. حتی شاید موقع گوش کردن دلش با موسیقی همراه نباشه. من بینایی رو دوست ندارم. دنیای قبلیم بهتر بود. دنیای تاریکی بود، اما همه چی قشنگ بود. صادقانه بود. همه برام یک رنگ بودن. اما الان میون آب و آتش گیر افتادم. ماریا و نینا انقدر حرف زدن تا قدری سبکتر شدن. ناگهان از توی سالن ورودی هیاهویی شنیدند. آقا و خانم پارادایس با آنا حرف می زدند. پدر و مادر ماریا فریاد می زدند و قصد داشتن مسمر را ببینند. مادرش به سمت ماریا دوید. همه فکر کردند دخترش را با احساس زیاد بغل خواهد کرد. برخلاف انتظار مادر محبتی ابراز نکرد. فقط به ماریا گفت: زود باش، آماده شو بریم خونه. همین الان برمیگردیم خونه. پدر ماریا همچنان جر و بحث میکرد که مسمر از راه رسید. مسمر از ورود بی اجازه اشان ناراحت بود. پرسید: اینجا چه خبره؟ قبل از آنا پدر ماریا به مسمر گفت: دکتر، مگر قرار نبود دخترم رو برگردونی خونه؟ دختر شما با اجازه و درخواست خود شما اینجاست. مختارید بذارید بمونه یا ببریدش؟ ما میخواییم همین الان ببریمش. خب، نظرتون برام مهمه. اما نمیخواید نظر خودش رو هم بدونین؟ دختر من همیشه با هم موافق بوده. الانم فکر میکنم موافق باشه. ماریا با ناراحتی فریاد زد. من نمیخوام برگردم. اجازه بدین همینجا بمونم. پدر و مادر ماریا انتظار چنین برخوردی نداشتند. خبر نداشتند دوره سخت درمان و مسائل حاشیه‌ای تاب و توان ماریا را کم کرده. مادر ماریا از جواب تند دخترش عصبانی شد و سیلی محکمی به صورتش زد. ما به خاطر تو هر کاری انجام دادیم. حالا اینطوری جوابمون رو میدی؟ ماریا بلند جیغ کشید و گفت دیگه چیزی نمیبینم. همه چی سیاه شد. بعد بیحال شد و روی زمین افتاد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم. ماریا با سردرد شدیدی از خواب بیدار شد. بیقرار و ناآرام بود. از درد به خودش می پیچید. مسمر و نینا تلاش می کردند آرامش کنند. مسمر با روغن و به شکل خاصی سرش را ماساژ داد. کمی بعد تنفس و ضربان قلبش عادی شد و دوباره به خواب عمیقی فرو رفت. نینا و مسمر از اتاق خارج شدند. نینا به مسمر گفت ماریا سر داره دکتر؟ نمیشه قطعی گفت، اما شرایطش خوب نیست. فعلا کار بیشتری هم از همون ساخته نیست. مگه شما نباید در موردش تصمیم بگیرید؟ در این مورد نه. پدرش و پزشکای دربار عرصه رو به هم تنگ کردن. من قدرت چندانی ندارم. منظورتونی نمیخواین رهاش کنی؟ نه، من نمیخوام رهاش کنم. من فقط میخواستم درمانش کنم. میخواستم زیبایی دنیا رو بهش نشون بدم. میخواستم تو اوج هنر ببینمش، ولی حیف که تقدیر مسیر دیگه ای رقم زده. پزشکای دربار تخریبم میکنن، پدرش هم اجازه نمیده برای درمان بمونه. در حال حاضر این وضعیت شغل من و آینده ماریا رو تهدید میکنه. مسمر سکوت کرد. کمی بعد از جایش بلند شد و گفت من تلاش میکنم بمونه، اما خیلی امید ندارم. ازت ممنونم که مواظبش هستی. شاید روزی ماریا به صداقتم شک کنه. بهش بگو هر چه در توانم بود دریغ نکردم. مسمر رفت و نینا در سکوت شب تنها ماند. خبر وقایع درمان ماریا به دربار رسید. پدر ماریا تلاش می‌کرد مسمر را مقصر معرفی کند. معتقد بود روش درمانی مسمر آرامش دخترش را به هم زده. بنابراین ادامه درمان را به دکتر دربار پروفسور اشتورک سپرد. اشتورک زمانی روش درمانی مسمر را قبول داشت، اما بعد از اینکه جامعه پزشکی روشش را رد کرد، اشتورک هم مخالف سرسخت مسمر شد. دکتر اشتورک دوست داشت در مقابل مسمر خودی نشان دهد. اشتورک از کمیسیون اخلاق خواست به مسمر نامه بنویسد.
در نامه از قول ملکه از مسمر درخواست شده بود از روش درمانیش دست بردارد. او حق ندارد با روش‌های عجیبش مردم را فریب دهد. همچنین خانواده ماریا قادرند دخترشان را به خانه برگردانند. مسمر هم جواب نامهشان را داد. همه پزشکان دربار و من می دانیم که چشمان ماریا دیگر نابینا نیست. ایراد فقط در ناحیه عصب است. وقتی نتیجه درمان من توسط دکترهای دربار بررسی شد، تایید کردند که ماریا نابینا نیست. آنها تایید کردند ماریا اشیا را می‌بیند. دلیل اعتراض پدرش برایم قابل درک نیست و بسیار جای تأسف دارد. اما پدر طبق نظر پزشکان دربار اصرار داشت درمان متوقف شود. به نظر می‌رسید همه زحمات مسمر در حال تباه شدن است. ماریا چند هفته دیگر را با سختی در خانه مسمر گذراند. می دانست به زودی آنجا را ترک خواهد کرد. تلاش می کرد با مهارت زندگی در زمان حال آرامشش را به دست آورد. ماریا توی همان مدت کوتاه بینا شدن تجارب خوبی کسب کرده بود. تجربه های منفی و گاه مثبت. متوجه شده بود انسان‌ها گاهی نیت خیر دارند. نیت‌های خیر هم البته ممکن است با اهداف دیگری همراه باشد. او به تلخی آموخته بود افراد از درمان چشمش اهداف دیگری هم دارند. اما تجربه مثبتش زیستن در زمان حال بود. او بلد بود لبخند بزند، شاد باشد، آواز بخواند. شاد بودن و شاد زیستن آن هم درست در زمانی که مشکلاتش در اوج هستند. ماریا تصمیم مهم می گرفته بود. او قصد داشت مهارت شاد زیستن را به معنای واقعی به دیگران آموزش دهد. شاید نوری به چشمش نمی رسید، اما خودش می خواست نور امیدی برای دیگران باشد. پس نواختن پیانو را با جدیت بیشتری شروع کرد. ترس و دودلی در زدن پیانو از بین رفته بود. آهنگ‌های سخت را با تسلطی کم نظیر می نواخت. مسمر گاهی مخفیانه به آهنگ‌هایش گوش می‌داد. او موسیقی شناس هم بود و مهارت ماریا را بسیار تحسین می‌کرد. ماریا گاهی تجربیاتش را از بینایی مرور می‌کرد. سعی می‌کرد اشکال، رنگ‌ها و اجسام را توی ذهنش مجسم کند. به نینا می‌گفت: قصد دارم ذهنم را با افکار و تجربه‌های مثبت از دیدن پر کنم. آفتابی بود. بوی علف‌های تازه هرس شده طراوت زیبایی به محیط داده بود. خبر رسید همان روز خانواده ماریا برای بردنش خواهند آمد. پدر و مادر ماریا به منزل مسمر آمدند. می‌خواستند ماریا را به مسافرت کوتاهی ببرند. قول داده بودند دوباره اجازه می‌دهند درمانش را شروع کند. همه چیز جمع و جور شده بود. ماریا و نینا به طرف کالسکه رفتند. هوای مطبوع و دلپذیر با افکار مخشوش ماریا همخوانی نداشت. توی دلش غوغایی بود. قول داده بودند که برگردد. اما قولشان فقط یک حرف بود. ماریا کلید پیانوی مسمر را پس داد. دکتر خواسته بود ماریا پیانو را به عنوان هدیه بپذیرد. پس دادن کلید رد کردن هدیه حساب می شد. قبل از راه افتادن، مسمر به ماریا گفت: موقع نواختن پیانو، مواظب عضلات و عصبهات باش. دستوراتی هم به نینا دادم. ماریا حرف مسمر را قطع کرد. خودت میدونی که آخرین دیدار ماست. از زحماتی که بر آن کشیدی ممنونم. تصمیم دارم برای آینده مستقل تصمیم بگیرم. لازم نیست نگرانم باشی. شاید تقدیر بوده که نابینا بمونم. درمان من به شهرت و اعتبار تو لطمه زده.
قصد تو درمان بود، اما رقیبان شما و بقیه به ما تهمت زدند. بابت همه چیز پوزش میخوام. ماریا میدانست مسمر از افت موقعیت و مقامش میترسد. میدانست انگیزه مسمر برای درمانش کم شده. اما چیزی نگفت. با چشمانی اشکبار همراه نینا سوار کالسکه شد. پدر ماریا کیف پولی به دست مسمر داد. میدونم زحمات شما قابل جبران نیست، ولی خوشحال میشم بپذیرید. اما مسمر رد کرد. کاری نکردم که به جبران نیاز داشته باشه. ما قراردادی با هم نداشتیم، پس موظف به پرداخت پول نیستید. مأموریت منم که کامل انجام نشد. درمان کامل ماریا 6 ماه دیگه زمان نیاز داشت. از لحن پدر ماریا معلوم بود قصدی برای ادامه درمان ندارد. درشکه راه افتاد و سکوتی تلخ حاکم شد. صدای سم اسب و صدای چرخهای کالسکه هر لحظه دور و دورتر می شد. حالا دیگر ماریا رفته بود. ماریا و خانواده به منطقه ییلاقی در باواریای آلمان رفتند. محل اقامت آنها خانه مجلل و بزرگ بود. خانه زیبا وسط ناحیه پر از درخت. درست شبیه تابلوی نقاشی زیبا. پر از رنگهای زرد و قرمز و سبز که هر بیننده‌ای از دیدن مناظرش مسحور می شد. ماریا از پدر خواست در ییلاق تنها بماند. تأکید کرد حضور نینا برایش کافی است. ماریا و نینا در ساختمانی در وسط باغ زندگیشان را شروع کردند. پیانوی هم بود. تنین پیانو در دشت زیبا می پیچید. رابطه ماریا با مادرش محترمانه بود. هر دو تصمیم گرفته بودند کینه ها را رها کنند. وقتی همدیگر را بغل کردند، ناراحتی هایشان را همراه اشکشان دور ریختند. رفتار ماریا با همه دوستانه اما رسمی بود. پختگی و بلوغ خاصی در رفتارش دیده می شد. تلاش می کرد ضمن حفظ حرمتها قاطع و مستقل باشد. پدر و مادرش عمیقاً از بازگشتش خوشحال بودند. تا اینکه ماریا تصمیم گرفت چند روزی توی اتاقش تنها بماند. او حتی نینا را از رفتن به اتاقش منع کرد. بعد از 8 روز نینا نگران شد. روز نهم با ظرف غذا وارد اتاق ماریا شد و از صحنه‌ای که دید وحشت کرد. ماریا کنار پنجره رو به آفتاب نشسته بود. نشستن مدام جلوی آفتاب صورت و پلکش را سوزانده بود. نینا با تأسف و ناراحتی گفت: چی کار کردید خانوم؟ میدونم چی کار میکنم. شما عمدن به چشماتون صدمه زدید. چرا همچی کاری کردید؟ نگران نباش. من به درد و رنجم پایان دادم. من درک نمی کنم. شما به خودتون لطمه زدید. کاش کمی صبوری می کردین. کاش... بینا شدن درد و رنج زیادی برام داشت. من دیدم که دکتری به خاطر اعتبارش درمان منو رها کرد. دیدم که رقبای همون دکتر حاضر شدن من نابیناشم. خب حالا هم برنده شدن. من همه اینا رو دیدم نینا، می فهمی؟ دیدم که نابینا بودم چیزی نمی دیدم. کاش نمی دیدم. نینا هر چقدر بیشتر فکر میکرد، کمتر درک میکرد. میدانست قانع کردن ماریا کار راحتی نیست. ولی از روی احساس وظیفه گفت: تو درست میگی، اما آیا با ندیدن واقعیت‌ها عوض میشه؟ تو چه ببینی و چه نبینی، وقایع همونجور اتفاق میفتن. ندیدن مشکل باعث حل مشکل نمیشه. چه بهتر که ما دردها و مشکلات رو ببینیم. برای مشکلات همیشه راهی وجود داره.
اما ماریا گوش نکرد. اون کار خودش رو کرده بود. کورسوی امیدش برای درمان از بین رفته بود. معتقد بود بینایی برایش فایده‌ای ندارد. پس تمام تمرکزش را روی نواختن پیانو گذاشت. تصمیم داشت فقط بنوازد، آهنگ بسازد و آموزش دهد. نینا گفت: از حالا به بعد چی میشه؟ میریم سفر. من و تو با هم. تو نقش بینایی من رو بازی میکنی. دوست دارم به همه جای دنیا سفر کنی. هر جا دعوت شدم برم، بنوازم، بخونم. منو ببخش که بدون اطلاع تو برنامه ریزی کردم. از این به بعد بدون اطلاع تصمیمی نمیگیرم. خبر نابینا شدن کامل ماریا 2 ماه بعد به پایتخت رسید. انتقاد از مغناطیس درمانی بیش از پیش زیاد شده بود. بعضی‌ها مسمر را به جادوگری متهم می‌کردند. چهره مثبتش کاملاً مخدوش شده بود. بیماران مسمر اقامتگاهش را ترک کرده بودند. بیماران بهبود یافته هم درمانشان را انکار می‌کردند. احتمالاً درمان شدن با روشی تقلبی وجهه بیمار را هم مخدوش می‌کرد. رقبای مسمر در اوج موفقیت بودند. بهترین فرصت بود که اشد مجازات را برای رقیب درخواست کنند. صحبت از تبعید مسمر به نقطه‌ای دور مطرح بود. قبل از اقدام رقبا، خود مسمر به پاریس مهاجرت کرد. مسمر 4 سال بعد از مداوای ماریا نامه‌ای به نینا نوشت. متن نامه اینطور بود: نینای عزیز، از شما خواهش میکنم نامه ام را برای ماریا بخوانید. یقین دارم دریغ نخواهید کرد. من بعد از خروج از وین مدتی در سوئیس زندگی کردم و الان در پاریسم. روش درمانی من در پاریس به سختی پذیرفته شد. ولی اکنون که نامه ام را میخوانید، روش درمانم کاملا پذیرفته شده. در وین موفق نشدم همکاران و مقامات را قانع کنم. روشم را فریبکاری به حساب آوردند. اما در پاریس وضعیت متفاوت است. همکاری تنی چند از مقامات باعث پذیرشم شد. موفقیت من قابل توجه و مورد استقبال است. من در پاریس تغییرات زیادی در روشم اعمال کردم. اصل عامل درمان هم همان مغناطیس و هیپنوتیزم است. گاهی بیمارانم از سادگی روشم متعجب می شوند، بعضی هم مشکوک و بدبین. اسم مغناطیس درمانی را اینجا مسمر درمانی گذاشتند. شنیدم ماریا آهنگ می سازد و مهارتش در نواختن بهتر شده. دوست دارم بدانم حالش چطور است. آیا هنوز درمان را ادامه می دهد؟ آرزو می کنم ماریا از من به نیکی یاد کند. نگران هستم در دوره درمان خاطره تلخی برایش نساخته باشم. ارادتمند فرانس آنتوان مسمر. دکتر مسمر عزیز، از اینکه جواب نامه شما را با 3 سال تأخیر می نویسم پوزش می خواهم. منتظر فرصتی بودم تا نامه اتان را برای ماریا بخوانم. ماریا اجازه نداد نامه را برایش بخوانم، اما بعد از مدتها خودش مشتاق شد تا نامه را بخوانم. بعد از خواندن نامه گریه کرد. باید بگویم نامه‌ای که می‌خوانید از طرف من است و پیامی از طرف ماریا ندارد. حقیقت آن است که ماریا تلاشش را برای درمان متوقف کرد و الان کاملاً نابیناست. زندگی ماریا در پیانو و موسیقی خلاصه می‌شود. بخشی از وقتش صرف آموزش پیانو به شاگردانش است. علاقه خاصی برای آموزش به مبتدی‌ها دارد. اخلاقش نسبت به قبل عوض شده، پخته تر و عاقلانه تر رفتار می کند. وضعیت فعلی را دوست دارد. دقیقا در وضعیتی است که از قبل تجسم کرده بود. بسیار فعال و پرکار است. بیش از 150 اثر موسیقی منتشر کرده. قرار است تور هنری هم داشته باشد. با هم به آلمان، سوئیس و فرانسه خواهیم رفت. تور هنری طولانی است. فعلا اطلاعات دیگری از جزئیات سفر نداری. با تقدیم احترام. 1 سال از نامه نینا به مسمر گذشته بود و ماریا 4 کنسرت در پاریس برگزار کرده بود. کنسرت‌هایش با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شدند. علاقمندان از استعداد و مهارت ماریا متحیر شده بودند. توی یکی از همین کنسرت ها ماریا چون ستاره ای درخشید. در همان جایگاهی قرار گرفت که موزارت بود. مخاطب های کنسرتش از افراد مشهور و درباریان بودند. بعدها در مدرسه موسیقی وین یادداشتی از ماریا پیدا شد. موضوع یادداشت در وصف و حال ماریا از کنسرت پاریسش بود.
در کنسرت پاریس مشغول نواختن بودم. احساس کردم حس ناخوشایندی به شخصی در سالن دارم. حس ناخوشایند به طرفم هجوم می آورد. لحظاتی با انرژی زیاد و با اشتیاق نواختم. شاید هیچ وقت اینقدر عالی پیانو نزده بودم. بعد از پایان کنسرت احساس کردم فاصله آن فرد با من کمتر شده. بوی عطرش را حس کردم. ناخودآگاه گفتم: سلام دکتر مسمر. کسی صدایم را نشنید چون چیزی از دهانم خارج نشده بود. لحظاتی بعد حس کردم دکتر مسمر سالن را ترک می کند. تمام خاطراتم با دکتر مسمر توی ذهنم مرور شد. برای اولین بار سیاه و سفید ندیدمش. مسمر و هر کس دیگری نه سیاه مطلقند و نه سفید. هر کسی جنبه مثبت و منفی دارد. مسمر واقعا که بود؟ انسانی که توانایی‌های ارزشمند داشت. هنرمند و هنردوست. یا پزشکی نوآور و خلاق. کارش ایراد داشت ولی حقه‌بازی نبود. من اثر درمان او را عملا دیده بودم. ایراد او رها کردن درمان من به خاطر حفظ اعتبارش بود. شاید هر کس دیگری هم بود همین کار را می کرد.
اما فرانسوی ها در نهایت روش مغناطیس درمانی مسمر را به رسمیت نشناختند. کمیسیونی تشکیل شد تا نظر نهایی را اعلام کند. آنها گفتند: اثر مغناطیس درمانی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. مسمر فریبکار شناخته می شود. یک سال بعد مسمر به زادگاهش بازگشت و 30 سال پس از آن زندگی را بدرود گفت. ماریا در کشورهای مختلف کنسرت‌های متعدد اجرا کرد. او موفقیت‌های چشمگیری کسب کرد. قطعات زیبایی ساخت. در آموزش موسیقی نقشی فعال داشت. حتی هنرستان موسیقی دختران را در وین تأسیس کرد. ماریا سرانجام 40 سال بعد از کنسرت پاریسش به ابدیت پیوست.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org